خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
چته شادومان تو همین
از جایزیه خانمم لباسشویی مونده که با منه.
کاش زودتر به فکر افتاده بودم.
قصه نداره که، برو سرای ایرانی، نه چک میخواد نه موقع خرید پول ازت میگیره.
سرای ایرانی؟ واقعا؟
تو سرای ایرانی راحت تر از پارسال خرید کنید، چک و پولم نمیخواد. در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک در مشهد میدان نمایشگاه.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
جوانه دهی چند هستی؟
80.
تو هم دهی 80. آره که همسنی دیگه، با هم دیگه دوستی. دوستتون دوست چند ساله است؟
دوستم دوست 4 ساله است.
چقدر روتون تاثیر داره؟
زیاد.
شما چی؟
منم همینطور، زیاد روم تاثیر داره.
ولی فکر کنم گوشی و فضای مجازی اینا هم روتون تاثیر داره ها، چون الان همزمان که کنار دوستتی، گوشی موبایلت هم دستت، مشغولی باهاش.
درسته، ولی باز به اندازه‌ای که از دوستام تاثیر میگیرم از فضای مجازی تاثیر نمیگیرم.
کمتره. شما چی؟
ما هم همینطور، خانواده، فضای مجازی اونقدر به اون شکل تاثیر نمیذاره روی خود من به شخصه. مثلا دوستام، خانواده تاثیر بیشتر
دوستا. بعد دوستا توی معاشرت بیرونه یا همون دوستا توی فضای مجازی هم برای تاثیر میذارن؟
نه، تو معاشرتی که رو در رو داریم. من هم همینطور.
بقیه دوستام همینطورن؟ آدم هایی که دور برای خودتونن یا اینکه نه الان جوونا مثلا یه جوری هن که فضای مجازی روشون تاثیر میذاره؟
خیلی ها هستن دیگه، اکثرا میگم که بسته به نوع شخصیت مثلا آدم ها، خیلی ها فضای مجازی نوع فعالیتی که تو فضای مجازی روش خیلی تاثیر میذاره، فعالیتش هم همون شکلیه کسی که تو فضای مجازیه. بعضی هم نه، واقعا هیچ تأثیری نه.
فکر میکنی که توی جوون دهه 80 وقتی قراره که تاثیرپذیری داشته باشی، حالا از چیزهای مختلفی، چند درصدش از دوستاته که میگی خیلی زیاد ازشون میگیرم، چند درصد از فضای مجازی؟
به نظرم خیلی هم از دوستام نیستش. مثلا میتونم بگم 30-40 درصد شاید از دوستام باشه، 20-30 درصدش از فضای مجازی باشه، از سبکی که خوشم بیاد.
بقیهش میشه درصد باز اضافه
کنید؟
خانواده. شما همینه درصدتون؟
آره، من هم مثل دوستم هم. درسته.
حالا آخرین باری که احساس کردی که یه مطلبی، یه محتوایی رو تو فضای مجازی دیدی و اون مطلب رو تو فکر تو، رو سبک زندگی تو اثر گذاشت؟
مهمترین فکر کنم حدود یه ماه دو ماه پیش.
چی بود؟
یه سبک لباس پوشیدن بود، از اون خوشم اومد، سعی کردم که تلاش کنم اون شکلی باشه.
چی بود؟ ولی بقیه هم خوششون اومد.
نمیدونم دیگه. حالا مثلا سعی کردم یه کوچولو سبکمو رو به خانمانه‌تر ببرم، حالا مثلا تو بیرون مثلا از اون سبک خوشم اومده، مثلا یه مطلب خیلی کوچیکی بوده که خوش اومده تو فضای مجازی.
میخوام شما چی؟
منم هم همینطور، بیشتر راجع به مثلا مدل عکس گرفتن یا یه سری از استایل و رفتار
رو الگو میگیریم، یه چیز رو میبینیم، ولی اینکه رومون اثر بذاره اون مطلب، اون محتوا، اصلا یه جوری در موردش فکر بکنیم، شاید حتی تغییر عقیده بهمون بده.
بیشتر راجع به رفتارا و اون مثلا توضیحاتی که راجع به شخصیت میدن رو تاثیر گذاشته، مثلا روی سبک رفتارا، که مثلا حالا میگن رفتاراتون رو مثلا از این به این تغییر بدید، مثلا رفتاری مثلا همون قضیه انرژی زنانه و اینا، مثلا اون بیشتر رو تاثیر گذاشته.
بقیه پسندیدن یا گفتن که این چی بوده رفتی یاد گرفتی؟
نه دیگه پسندیدن دیگه، رفتارا
خانومانه تر از اون تینیجری مقداری فاصله گرفتین. نه خودتو به عنوان یه جوون دهه 80ی اگه بخوای تو سه کلمه معرفی بکنی چی میگی؟
همون احساس کنم جدیدن تو خودم، همون رفتاره مثلا تغییر کرده، یه کوچولو ظرافت و خانومانگی، یه کوچولو پر انرژی تر، اینا یه کوچولو پر تلاش تر، یعنی اینجوری یه چیز دیگه.
همه اینا از فضای مجازی بوده یا دوستاتم؟
نه اینا از اطرافیا.
تا الان شده مثلا تو همون فضای مجازی یا بین دوستات خودت یه جوری رفتار بکنی که بقیه بیان ازت الگو بگیرن؟
تو یه سری از چیزا ممکنه بوده باشه.
حالا به نظرت این که شما یه جوون که الان 18 ساله هستی یه الگوی ثابت توی زندگیت داشته باشی، یه الگویی که بتونه به هویت تو یه شکلی بده، مهمه یا نه؟
به نظرم لازم الگوی ثابت 100%. مثلا الگو نداشته باشی انگار مسیر نداری. به نظر من
الگو تو زندگی واقعی،
مامان من کاملا یه زنه خیلی خود ساخته و قویه واقعا، یعنی کل زندگی سعی میکنم که مثلا شبیش بشم.
تو فضای مجازی؟
توی فضای مجازی واقعا الگویی ندارم، یعنی میگم که به اون صورت هم مثلا کسی رو دنبال نمی کنم. هر کی که مثلا تو فضای مجازی دارم دوستام و خانوادم و اطرافیانم هم
الگو هیچ کدومشون نیستن. الگوی تو زندگی واقعیه آه. که حالا ترجیح دادی مامان باشه دیگه.
درسته.
انشالله موفق باشین. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. ما همچنین.
شما شنونده بدون فیلتر هستین از شبکه رادیویی جوان که از عید قربان تا عید قدیر دقیقا همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. خب گزارش رو با هم شنیدیم، صحبت دو نفر از جوانهای عزیزمون رو که 18 ساله بودن در آستانه جوانی. ولی یک نکته توی حرفاشون خیلی واضح بود، اینکه حتی وقتی از خانواده و محیط زندگی صحبت میکردن باز هم تأثیر فضای مجازی توی حرفاشون حس میشد، انگار رسانه ها دیگه فقط یک ابزار برای ما نیستن، بخشی از روزمره و محیط رشد ما شدن. برای باز کردن این موضوع میخوام گفتگویی داشته باشم با مهمان عزیز برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر لیلا وسالی که دکترای علوم ارتباطات رو دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستن و همچنین مدیر هسته پژوهشی ساره، که در گفتگو با ایشون درباره این موضوع میخوام صحبت کنم که هویت در عصر شبکه چطور شکل میگیره و چه چیزهایی اون رو هدایت میکنه و از همه مهمتر نقش الگوهای پایدار چیه. بدون فلتر، بدون فلتر. هم دکتر نظر شما چیه؟ فکر میکنین که
هویت یک جوان الان توی این عصر، توی این دوره بیشتر کجا داره شکل میگیره؟
گاهی شاید لازم باشه ما اصلا معنای کلمات رو بفهمیم تا بتونیم دقیق‌تر راجع به صحبت بکنیم، یا مثلا تفاوت بین ماهیت و هویت چیه. اینکه ما انسان‌ها یک ماهیتی داریم، مثل اینکه تفاوت داریم با سایر موجودات. مثلا ما پر نداریم ولی امکان تعقل و تفکر داریم، این ماهیت ما محسوب میشه. اما هویت ما، پاسخ ما به این سوال در مورد خودمون هست که من کی هستم. پاسخ ما در مورد این که من چه کسی هستم، بخشش برمیگرده به درکی که از خودم دارم، از اینکه چه نگاهی نسبت به خودم پیدا کردم و این نگاه رو میتونه خانواده برای من ایجاد کرده باشه، جامعه ایجاد کرده باشه، یا مسیری که خودم رو قرار دادم و برای من شخصیتی ایجاد کرده که من دارم خودم رو با اون تعریف میکنم. پس این ماهیت میتونه دستخوش تغییرات مختلف بشه. گاهی وقتها رفتارهای ما هویت ما رو میسازه و گاهی وقتها هویت ما رفتارمون رو میسازه. یعنی چی؟ یه وقتایی ممکنه که ما رفتارمون رو از دیگران تقلید بکنیم. مثلا ممکنه به موضوعی معتقد نباشیم، اما برای اینکه جمعی داره اون رو تایید میکنه، ناگزیر باشیم که خودمون رو با جمع همسو بکنیم، یا چیزی که دیگران میگن درسته رو ازش تقلید بکنیم بدون اینکه خیلی بهش فکر کرده باشیم. وقتی که دائما این رفتار تکرار بشه، کم کم کسانی که دارن ما رو از بیرون نگاه میکنن، اون رفتار رو جزئی از شخصیت ما میبینن و کم کم این موضوع داره تبدیل میشه به هویت ما. یعنی چیزی که من دارم به واسطه اون خودم رو تعریف میکنم و به واسطه اون شناخته میشم. اما خیلی وقتها هویت ما برگرفته از چیزیه که بهش فکر میکنیم، چیزی که در مورد خودمون، مثل اینکه راجب چیزی ما اون رو در خور شأن و شخصیت خودمون چنین رفتاری رو میبینیم یا نمیبینیم. این میتونه به رفتارهای ما شکل بده. بنابراین در مورد هویت باید به این توجه داشته باشیم که اگرچه که در ابتدا خانواده میتونن تأثیر بسیار مهمی در شکل گیری هویت ما بگذارن، یعنی از ادبیاتی که استفاده میکنن، کلامی که به کار میگیرن. دیدید خیلی از خانواده ها ممکنه به بچه‌شون بگن که تو یک قهرمان هستی، تو یک دانشمندی. این که گفته میشه بچه‌ها رو با القاب زیبا صدا بکنیم، باعث میشه که در شکل گیری هویت و فهمشون از خودشون و شخصیتشون کاملا تأثیرگذار باشه و افرادی که از انسجام هویتی برخوردار هستن، دیگه هر چیزی و هر کاری رو در شأن خودشون نمیبینن و انجامش نمیدن و این خیلی جاها مسئول نگهشون میداره. از خیلی
خانواده است که میتونه خیلی کمک بکنه به اون
شکل
جوون.
گیری اولیه هویت قطعا توسط خانواده شکل میگیره.
مثلا یه جوونه 18 ساله یا 20 ساله خیلی به این موضوع فکر بکنه که داره هویت من از کجا شکل میگیره،
خب،
که داره رو من تاثیر میذاره.
یه چیزای وارد فضای ذهنی ما از کودکی میشه، مثل مثلا یکی از دوستانم خیلی قشنگ اشاره کردن، خب همون اندازه که خانواده داره برای ما صحبت میکنه، ما داریم شخصیت هاشون رو نگاه میکنیم.
بله.
داره میگه من مادرم الگوی دقیقی هست برای من، چون احساس میکنه که او از یک هویت و شخصیت متعالی برخورداره و دوست داره که شبیه به مادرش بشه. پس ما آنچه که خانواده به عنوان خوب و بد برامون تعریف میکنه، اولیه ترین هسته های فکری ما در مورد هویتمون رو شکل میده. اما این به این معنا نیست که ما اینجا بمانیم، ثابت باشه و قابل تغییر نباشه. همینطور که ما داریم وارد جامعه میشیم، عناصر و عوامل مختلفی میتونن در درک ما از خود ما تاثیرگذار باشن. کم کم دوستان ما، جامعه، فضای دوستان و در واقع فضای مدرسه و کتاب‌هایی که می‌خونیم و بعد از اون رسانه‌ها، به مرور هر اندازه که خودمون رو در معرضشون قرار میدیم، قادر هستن روی فهم ما از خود ما تأثیر بگذارن. تا جایی که ما یک بخشی از جنگ شناختی رو مرتبط با بحث هویت و فهم از خود می‌دانیم، یعنی اون جایی که هویت ایرانی هدف قرار داده میشه، با عبارات و اصطلاحاتی مثل دختر از دیگر، ایرانی از دیگر، و حس خودتحقیری داره تزریق میشه در فضاهایی که ما باید احساس هویت داشته باشیم و ازش حس افتخار داشته باشیم و این میتونه باعث بشه که زمانی که ما حس هویتمون دچار خدشه شد بگردیم به دنبال یک هویت جدید و اون وقت بخوایم از مسیرهای غیر طبیعی اون رو جستجو بکنیم. پس هویت ما اگر از ابتدا با دقت و به درستی شکل گرفته باشه خیلی کمتر میتونه تحت صدمه دیگران قرار بگیره و تحت تأثیر قرار بگیره، اما اگر که دقیق روش کار نکرده باشیم این امکان وجود داره که از منابع مختلفی که ممکنه الزاماً معتبر نباشن به دنبال جستجوی هویتی برای خودمون باشیم. و این رو بدانیم که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و به طور کل در فضاهای رسانه‌ای افراد مختلف با احساس هویت‌های مختلف با فرهنگ‌های مختلف حضور دارن که الزامی نداره که من حتما شبیه به یکی از اونها بشم. ممکنه بخشی از شخصیت یک فرد برای ما جذاب به نظر برسه، احساس کنیم که من دوست دارم با او همزادپنداری داشته باشم یا خودم رو شبیه به اون بکنم، اما به خاطر داشته باشیم که ما اون فرد رو در قالب خودش باید بسنجیم. خیلی از تصاویری که ما در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داریم دریافت می‌کنیم تصاویر قالبی یا کاریکاتوری شده از زندگی یک فرده. یعنی خیلی وقتها حتی افراد موفقی که داریم می‌بینیم غالباً صرفاً اون بخش موفقیتشون رو داریم مشاهده میکنیم، رنج هایی که کشیدن تا به این نقطه رسیدن، تلاش هایی که کردن تا بتونن در واقع این هویت رو برای خودشون ایجاد بکنن، یا ارزش ها و ضد ارزش هایی که دارند آیا الزاماً در موفقیتشون و این نقطه‌ای که ایستادن تأثیر مثبت داشته یا ممکنه حتی تأثیر منفی داشته باشه. خیلی از جزئیات زندگی افراد رو چون ما نمیدانیم در واقع نگاه هایی که باهاشون مواجه میشیم در شبکه‌های اجتماعی نگاه کاملی نمیتونه باشه و از این جهت
فیلتر شده است.
بله فیلتر شده است.
و اما جمله طلایی امروز: در جامعه شبکه‌ای هویت فقط ساخته نمیشه، هدایت هم میشه.
بدون فیلتر تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داده داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داده داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده ی زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسید به مزارم. باید که شبی برسید به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی. تو پنده ی زخمی بی پر و بال را شده از قفصی.
از عشق آغاز شده این درست در همان لحظه‌ای که عطر بال ملائک پیچید در لحظه هامان و عشق ما را آغاز کرد.
روشنایی ماه آغاز دوباره هستی است.
با من بیا به باران میرسی.
باید کمی به خود وعده آسمان بدهم، آنگاه معجزه آغاز میشود.
با من بیا، چیزی به عشق نمانده است، به افق ما.
پلکی به رنگ اتفاق، اتفاقی که از گلو آغاز میشود. مسلخی به بهانه عشق، جان است که جانان را عاشقانه دوست دارد و می گذرد. حتی از اسماعیلش، قربانگاه اسماعیل آزمون ابراهیم می شود.
نخستین خانه ای که برای مردم و نیایش خداوند قرار داده شد همان است که در سرزمین مکه است. در آن نشانه های روشن از جمله مقام ابراهیم است و هر کس داخل خانه خدا شود در امان خواهد بود.
قربانی یعنی چی؟ اصلا خود ما میگیم فلان چیز قربانی فلان کردیم، یعنی حیوانیت رو فدای انسانیت کردن. کی قربانی میکنه؟ ما معمولا یه گوسفند قربانی میکنیم، یه گوسفند بیگناه رو میریم ذبح میکنیم که وفدیناه بذبح عظیم محمد برای حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل. این ذبح عظیم در مکه میریم به گوسفند، بله این سمبولیکه، اما ذبح واقعی کیه؟ وقتی که حیوانیت خودمون رو سر ببره. اون حاجی هم وقتی میره اون حیوان رو ذبح میکنه در مکه، تا مادامی که نفس حیوانیش ذبح نکرده باشه اون ذبحش ظاهریه. توجه کن چه عرض میکنه. اون ذبح ظاهری که شما میری در مکه قربانی میکنی یا بعدم هر سال اینجا یه قربانی میدی، این سمبول اینه که من حیوانیت خودم رو ذبح کردم. اما اگه حیوانیت درون شما زنده باشه هر سال بری چند تا گوسفند سر ببری چه فایده ای داره؟ وقت اون ذبح بیرونی مفید است و سمبول است که شما حیوانیت خودت ذبح کرده باشی. اصلا ذبح یعنی چه؟ ذبح یعنی علامتی که من حیوانیت خودم رو ذبح کردم، یعنی سلام است در درون من، سلامت است، یعنی صلح است. حیوانیت جنگ توحشه، یعنی توحش دیگه در من نیست، جنگ و خونریزی در من نیست، حیوانیت در من نیست. حاجی شدنم یعنی همین، یعنی اون حیوانیت من ذبح شده، حالا این علامت چیه؟ حیوان نمیشه، این حیوانیت من بود اینجا بیرون سر بریدم.
قربان ایده به مسلخ کشیدن نفس و به معراج بردن عشق است. عید ذبح میبه دل ابراهیم و ایثار سبز اسماعیل است. عید برآمدن انسانی نو از خیشتن خیش است. عید رهیدگی از اسارت جان. قربان عید لبیک به دعوت حق است.
مادام که حیوانیت من سرکشی میکنه و زنده است و جنگ میکنه و توحش داره و راه رو به روی حقیقت به روی من میبنده، حالا برو 100 تا حیوان ذبح کن. چه فایده ای داره؟ اینا سمبولی که ما این در معانیشا نمیخوایم بفهمیم. گرفتاری ما اینه که وقتی این آیه شریفه میگه فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، خدا که دستور خودکشی نمیده. این کشتن یه نوع قربانیه، چون که حضرت ابراهیم هم قربانی کرد. خود را کشتید، نتیجهش اینه که فتوبوا الی بارئکم، به حق تعالی باز میگردید.
گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، کشته شدم، شکرانه بده، شکرانه بده، چه خونبهای تو
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
جزء 26 قرآن حکیم، سوره احقاف، محل نزول مکه.
قاری شعبان عبدالعزیز صیاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل تكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا قديم.